أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقل و اکثر ارتباطی بود. قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم، نکته ای عرض کنم و اون این هست که راجع به اقل و اکثر استقلالی بحث مستقلی در اصول نشده و شاید به این خاطر هست که واضح بوده برای علما که در دوران ام بین اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی حقیقتا منحل هست و نسبت به مقدار زائد شک در تکلیف هست و مجرای براءت عقلیه و شرعیه است. مثل این که نمیدانیم ما به زید 100,000 تومان بدهکاریم یا 200,000 تومان. 100,000 تومان یقینا ما تکلیف داریم به زید بدهیم، مازاد بر آن مشکوک هست، مجرای اصل براءت هست عقلا و نقلا. البته مرحوم نائینی دو مورد رو استثناء کرده در لابلای ابحاث خودش که البته اون هم درست نیست. مورد اول جایی است که معلوم ما که مردد هست بین اقل و اکثر علامت داشته باشه، مثل این که ما مقدار دینمون رو در یک دفتری ثبت کردیم، نمیدانیم در اونجا نوشتیم 100,000 تومان به زید بدهکاریم یا 200,000 تومان. ایشان فرموده که نمی شود بدون مراجعه به اون دفتر ما اصل براءت جاری کنیم از اشتغال ذممون به مازاد بر 100,000 تومان و علم اجمالی ما به مدیون بودن به زید منحل نمیشه. چرا؟ برای این که ما معلوممون ذوالعلامه است، علم داریم به اشتغال ذمه به ما سجل فی الدفتر. ما سجل فی الدفتر نمیدانیم 100,000 تومان است یا 200,000 تومان. اما تا فحص نکنیم، ما سجل فی الدفتر رو پیدا نکنیم که علم اجمالی منحل نمی شود. این فرمایش ایشان ناتمامه. این که ما فحص باید بکنیم، نمیتونیم دفتر رو نگاه نکرده براءت جاری کنیم، این مربوط به یک بحث دیگریست که این مقدار از فحص در سیره عقلایی لازم هست. اما این که ما بگیم علم اجمالی منحل نیست، چون معلوم بالاجمال عنوان دارد، ما سجل فی الدفتر، این معناش اینه که حتی اگر اون دفتر ضایع شد، گم شد، باز ما نتوانیم رجوع به براءت بکنیم و این وجهی ندارد. اولا خود ما سجل فی الدفتر مردد است بین اقل و اکثر، صد هزار تومان یقیناً سجل فی دفتر هست. مازاد بر آن مشکوک هست که هل سجل فی دفتر ام لا. مثل این که ما علم داریم به نجاست عوانی زید، عوانی زید مردد است بین دو آنیه یا سه آنیه. خب ما نسبت به اناء سوم که مشکوک است اناء زید باشد و نجس باشد اصل طهارت جاری میکنیم. حتی اگر اون عنوان ذوالعلامه مردد بین اقل و اکثر نباشد که علم اجمالی به لحاظ او انحلال حقیقی پیدا بکند، باز ما مشکل نداریم. اگر اون علامت مردد بود بین اقل و اکثر که اصلا انحلال علم اجمالی حقیقی است، چون من می دانم صد هزار تومان بدهکاری به زید در دفتر ثبت شده، شک دارم آیا صد هزار تومان دوم راجع به بدهکاری به زید ثبت شده است یا نمیشه شک بدوی. اگر اون عنوان علامت دار مردد بین اقل و اکثر نباشد، باز انحلال علم اجمالی به لحاظ جامع تکلیف این مشکلی ندارد. مثل این که من علم اجمالی دارم که اناء زید المردد بین الانائین نجسون، و این معلوم بالاجمال عنوان دارد. بعد علم تفصیلی پیدا کنم که اناء شرقی نجس است، ولو اون معلوم بالاجمال عنوان دارد، مردد بین اقل و اکثر هم نیست عنوان اناء زید در این مثال، ولیکن به لحاظ علم به جامع تکلیف علم اجمالی منحل می شود. من می دانم اناء شرقی واجب الاجتناب است، اناء غربی شک دارم آیا اناء زید است و واجب الاجتناب است یا نه، اصل طهارت در اناء غربی جاری می شود بلا معارضه. پس این استثناء اول در کلام مرحوم نائینی نسبت به جریان براءت در اقل و اکثر استقلالی درست نیست. استثناء دوم استثنایی است که در فقه ایشان مطرح کرده است. فرموده است اگر قبلن مقدار معلوم ما، مقدار تکلیف معلوم ما مشخص بود و منجز بود، الان شک پیدا کردیم چون اون مقدار رو فراموش کردیم. قبلا می دانستیم چقدر قضاء نماز به عهده ما هست، اما الان شک داریم مقدار قضاء نماز یک ماه بود یا دو ماه. مرحوم نائینی فرموده است که باید احتیاط کنیم. چرا؟ برای این که تکلیف قبلن بر ما منجز شد. شاید قبلن من یقین داشتم که دو ماه نماز قضا به عهده من هست و اون تکلیف بر ما منجز شد. عقل میگوید واجب است دفع عقاب محتمل. اگر قبلا تکلیف به وجوب قضاء دو ماه بر من منجس شده، یعنی من مستحق عقاب هستم بر ترکان. احتمال این معنا کافی است برای اینکه عقل بگوید واجب است دفع عقاب محتمل. این فرمایش ایشان هم ناتمامه. یک وقت من میدانم دو ماه نمازم قضا شده، شک دارم در مقداری که اتیان کردم از قضا. بله استصحاب میگه من اتیان نکردم به قضاء مافات الا به مقدار متعقد، چون مقدار فائت معلوم است، شک دارم در مقدار قضا. اما یک وقت مقدار فائت مردد است بین اقل و اکثر. قبلا می دانستم چه مقدار بر من واجب است، ولی الان که نمی دانم. اصلا فرض کنید قبلا می دانستم دو ماه نماز از من فوت شده است، ولی الان که نمی دانم، الان شک دارم. علم به تکلیف آنن فآنن منجز تکلیف است، علم به حدوث که منجز حدوث علم، حدوث علم به تکلیف که منجز تکلیف نیست. بقاءً در موارد شک ساری علما گفتن که یقین سابقه به حدوث اعتبار ندارد، بعد از این که ما شک کردیم در متیقن خودمان، شک کردیم که آیا یقین سابقمان درست بود یا نبود. تا چه برسه به اینجا که در ما نحنفی اصلا شک داریم که ما قبلا یقین داشتیم به فوت دو ماه نماز، یا یقین داشتیم به فوت یک ماه. اگر یقین به فوت دو ماه هم داشتیم، چون الان دیگر این یقین نیست، پس منجز نیست. اون وقتی که عالم است به قضاء دو ماه، به فوت نماز در دو ماه، و احتمال میده بعدن یادش بره، باید ثبت کنه طبق قاعده اشتغال. وظیفه اون روز این بود که ثبت کند. اما فرض اینه که الان شک دارد که یقین داشتم نداشتم. خب الان تمسک میکنه به اصل براءت، و اگر هم مستحق عقاب باشد به خاطر کوتاهی در قضا، تمسک میکنه به اصل براءت از وجوب قضاء زائد و از گذشته خودش توبه میکنه. و انی لغفار لمن تاب، گذشته رو با توبه جبران میکنه. اگر هم تسامح کرده است در گذشته، با توبه تسامح گذشته رو جبران میکنه. برای آیندهش هم که حدیث رفع ما لا یعلمون رو یادداشت کرده که روز قیامت به ملائکه نشون بده که چرا من بعد از این اکتفا کردم به قضاء مقدار متعقن. کسی که اجیر هست باید ببینیم شک دارد الان که اجیر شد بر یک سال نماز قضا یا بر دو سال، اینجوری شک میکنه بیش از یک سال لازم نیست قضا کنه. اما یه وقت میدونه اجیر شده بر دو سال نماز قضا، نمیدونه آیا این دو سال رو خوند یا کمتر خونده. اینجا مقتضای استصحاب و قاعده اشتغال اینه که الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، باید احتیاطاً این نمازهای استیجاری را بخواند تا یقین کند که اون دو سال مورد اجاره را خوانده است. و بله در مورد شک در مقدار فوت نماز یک روایتی هست که مشهور، به خاطر این روایت گفتن انسان باید احتیاط کنه، حالا یا تحصیل زن بکنه به براءت ذمه‌اش، یا بعضی ها بالاتر گفتن باید تحصیل اطمینان کنه به براءت ذمه‌اش به اتیان به مقدار اکثر. این دیگه میشه یک بحث فقهی که روایتش اینه: سألته عن الصلاة تجتمع علی، قال تحر وقتها، تحری کن یعنی تحصیل زن بکن که چه مقدار از تو فوت شده است این نمازها، و به مقداری که زن به فوت پیدا می شود قضا بکن. یعنی باید مقدار مزنون را هم احتیاطا قضا بکنی. خب این روایت هم بحث سندی داره، در سندش محمد ابن یحیای معاذی هست که تضعیف داره، و هم دلالتش محل بحثه که گفته میشه که بعید است اسماعیل ابن جابر راوی این حدیث از امام علیه السلام، این شخص جلیل القدر، نسبت به فرائض بیاد به صیغه مضارع بگه از صلاتو تجتمع علیه، یعنی نماز تجتمع علیه، یعنی من عادت دارم به اینکه نمازهای واجبم قضا میشه. این خیلی بعیده شأن اسماعیل ابن جابر. این قرینه میشه بگیم مراد نمازهای نافله است که قدیم اهتمام داشتن به قضاء نوافل فائته، و تفصیل الکلام فی محله. ولذا علت این که در اقل و اکثر در اصول فقط بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده اینه که اقل و اکثر استقلالی روشن بود که علم اجمالی به تکلیف منحل است، به علم تفصیلی به تکلیف در مقدار متیقن، و شک در تکلیف زائد، و لذا براءت جاری می شود از تکلیف زائد مطلقا. البته این دو استثنائی که مرحوم نائینی زد لابلای ابحاث فقهی و اصولی بحث شده. پس مهم در اصول بحث از اقل و اکثر ارتباطیه. اگر کسی به قرض میگیره و ثبت نمیکنه و احتمال میده فراموش کنه، و این فراموشی منجر بشه به فوت امتثال، و الا اگر من میدانم من از اون شانس ها ندارم که طلبکار من فراموش کنه طلب خودش رو، اونجا لازم نیست ثبت کنم. ولی اگر نه، احتمال میدم با ثبت نکردن فوت بشه اداء دین مردم، ولی واجب است ثبت کنم. این رو که عرض کردیم از باب قاعده اشتغال. ولی حالا کلام در اینه، ثبت کردم، اون دفتر در جایی است که سخت است دسترسی به آن، یا تلف شد اون دفتر، می توانم براءت جاری کنم از مقدار مشکوک؟ یا فرض کنید ثبت نکردم، حالا بقاعاً شک دارم، میتونم براءت جاری کنم از مقدار مشکوک نسبت به تسامح گذشته که توبه میکنم، نسبت به وضع فعلیم که رفع ما لا یعلمون دارم و وجهی هم برای انصراف رفع مالا علمون از این موارد نیست. بله مقدار میسور از فسک دفتر است رجوع کنم، این منصرف هست از ادله براعت. یقع الکلام در اون بحث مهم اصولی و در ادامه اون بحث که راجع به اقل و اکثر ارتباطی بود، مشهور در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعت هست عقلا و نقلا. و من هم شیخ الاعظم. البته در مقابل نقل شده از صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول که اینها در اقل و اکثر ارتباطی قائل شدن به وجوب احتیاط عقلا و نقلا. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی فرمودن عقلا احتیاط لازم است در اقل و اکثر ارتباطی، ولی شرعا براعت جاری است نسبت به اکثر. البته مرحوم آخوند این مطالب رو در کفایه فرموده، ولی در حاشیه بر کفایه یک حاشیه خطرناکی داره. آخر بحث اقل و اکثر ارتباطی که در متن کفایه میگه که براعت عقلیه جاری نیست در اقل و اکثر ارتباطی، ولی براعت شرعیه از جزئیت اون جزء مشکوک جاری است، فرموده است که اصلا این مطلب ما درست نیست. اگر ما علم به حکم فعلی نداریم، شاید اون وجوب مردد بین اقل و اکثر وجوب انشائی است که فعلی نیست، عقل هم حکم به وجوب احتیاط نمی کند. شاید مقصود ایشان این باشد که عقل هم حتی حکم نمی کند به وجوب اتیان عقل، چون حکم انشائی شاید باشد. ایشان تعبیرش این هست که اگر علم به حکم انشائی داریم، مورد حکم عقل نیست به لزوم امتثال. و اگر علم به حکم فعلی داریم که عقل میگوید باید امتثال کنید و باید احتیاط بکنید به اتیان اکثر، مجرای براعت شرعیه نیست. چرا؟ چون ایشان مبناش اینه، میگه ترخیص شرعی در بعض اطراف علم اجمالی با علم به حکم فعلی جمع نمی شود، چون بازگشتش به احتمال تناقضه. از یک طرف شما می دانید که مولا در اینجا حکم فعلی دارد، علا ای تقریره حکم فعلی یعنی لا یرضا به ترکه. از اون طرف بگویید من میدانم مولا راضی به ترک اکثر هست، شبیه آنچه که در علم اجمالی بین المتباینه این فرمود جمع نمی شود که شما از یک طرف بگویید من میدانم اجتناب از یکی از این دو مایه که معلوم الخمری است اجمالاً واجب است فعلا، یعنی شارع تحریم کرده از شرب احدهما را تحریما فعلیا، ای لا یرضا ابدا برتکابه علا ای تقدیرن، چه اون حرام واقعی اناء الف باشد چه اناء ب باشد. از اون طرف بگید من قصد دارم که شارع اذن داد در ارتکاب اناء الف، اینا با هم جمع نمیشه. شما از یک طرف قصد پیدا کنید شارع اذن داد در شرب اناء الف، از اون طرف بگید میدانم شارع راضی به شرب اون حرام معلوم الاجمال نیست، چه در اناء الف باشد چه در اناء ب باشد. این معناش این است که پس احتمال میدید که اون معلوم بالاجمال اناء الف باشد، پس احتمال میدید در اناء الف هم شارع راضی نباشد به شرب آن و هم راضی باشد به شرب آن. میشود احتمال تناقض عاقل احتمال تناقض هم نمیدهد. ولذا ایشون در حاشیه کفایه یک عبارتی که داره معنیش اینه که در موارد علم به حکم فعلی مردد بین عقل و اکثر فرموده است که جای حکم عقل به احتیاط است، اینجا شرعاً هم باید احتیاط کرد و مجالی برای براءت شرعیه نیست، که این رو باید بعداً مفصل بحث کنیم. اما فعلاً ما دنبال این بودیم که این قول مشهور که قائلاً به براءت عقلیه فضلاً عن شرعیه در اقل و اکثر ارتباطی، موانعی که ذکر شده بود برای ابطال قول مشهور، قول مشهور رو با این موانعی که ذکر کرده بودن میخواستن ابطال بکنن، این موانع رو بررسی میکردیم. مانع اول این بود که گفته شد جناب مشهور شما چطور براءت جاری میکنید، براءت عقلیه از وجوب اکثر، با اینکه وجوب اکثر طرف علم اجمالی است و این علم اجمالی منحل نیست. ما میدانیم یا اقل واجب است استقلالا و یا اکثر واجب است استقلالا. مرحوم شیخ جواب اولی که داد فرمود این علم اجمالی منحل به این که ما علم تفصیلی داریم، اقل واجب است اما نفسیان او غیریان. علم تفصیلی به وجوب اقل به معنای بیان تفصیلی بر وجوب اقل است، پس اقل وجوبش منجز تفصیلی است، منجز تفصیلی دارد و شرط تنجیز علم اجمالی این هست که یک طرفش بیان تفصیلی و منجز تفصیلی نداشته باشه. اگر منجز و بیان تفصیلی داشت، طرف دیگر میشه مجرای قبح عقاب بلا بیان. عرض کردیم چون اقل جزئی از اکثر هست، اگر اکثر واجب باشد معنا نداره بگیم اقل وجوب غیری دارد، چون جزء واجب وجوب غیری ندارد. علاوه بر این که اگر هم این اقل جزء الواجب نبود، مثل این مثال بود که دیروز زدیم که ما می دانیم یا نذر کردیم وضو بگیریم یا نذر کردیم نماز با وضو بخوانیم. خب اینجا پر واضح است که وضو جزء نماز نیست. بیان مرحوم شیخ رو در این مثال واضح تر میشه ملاحظه کرد. خب جناب شیخ شما میگید وضو معلوم است تفصیلا که واجب است اما نفسیان او غیریان. حالا کار نداریم که وجوب غیری شرعی رو ما قبول نداریم، و اگرم قبول داشتیم وجوب غیری منجز نیست نسبت به مقدمه، چون لا یستتبع عقابا. علاوه بر اینها شما خودتون مگر در اصول نگفتید مقدمه‌ای که قصد به حد توسل واجب غیری است؟ نه هر مقدمه‌ای. آقا انقاض غریق واجب متوقف است بر غصب توسط عرض مغصوبه. مرحوم شیخ فرموده در صورتی واجب است عبور از این زمین غصبی که قصد داشته باشی انقاض غریق بکنی. مقدمه‌ای که قصد به حد توسل واجب غیری است. خب جناب شیخ اعظم، این کسی که وضو میگیرد شما میگید لازم نیست نماز بخوانی، این لا یقصد به توسل. در ما نحن فی که میخواهد اقر را اتیان کند، شما میگید براءت از اکثر جاری است، پس نمیخواهد اکثر را انجام بدهد. پس اقلی که لا یقصد بهی التوسل الی الاکثر چجور واجب غیری است؟ با مبانی شما نمیسازه. عرض کردیم دیروز ممکن بود مرحوم شیخ بگن آقا تو همین مثال وضوع تطبیق کنیم. عرض کردم اخف و اشکالن هست چون مقدمه خارجی است. گفته میشه آقا من علم دارم اگر وضوع را ترک کنم مستحق عقابم و مخالفت قطعیه شده است اون تکلیف معلومه بالاجمال، یا به خاطر اینکه خود وضو واجب نفسی بود، یا به خاطر اینکه ترک وضو منجر میشه به ترک نماز، به ترک نماز صحیح منجر میشه. و علم اجمالی به این نوع انحلال حکمی پیدا میکنه، نه انحلال حقیقی. چون علم به وجوب نفسی اما الوضوء او الصلاة مع الوضوء انحلال حقیقی پیدا نمی کنه. به علم تفصیلی به جامع وجوب غیری یا نفسی وضوع، یا به این علم تفصیلی که ما گفتیم که اگر وضوع را ترک کنم یقینا مخالفت قطعیه علم اجمالی از من صورت می گیرد. چون علم تفصیلی باید بخوره به انطباق جامع معلومه بالاجمال بر این فرد تفصیلی تا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا کنه. ایشان میگه انحلال حکمی عقلی پیدا میکنه. میگیم این فرمایش شما خلاف وجدان عقلی و عقلایی است. ولا اقل من عدم العلم به حکم العقل بالبراءه، همین کافی است. ما علم نداشته باشیم در این موارد عقل حکم میکنه به ترخیص نسبت به اون نماز، همین کافی برای اینکه احتمال عقاب میدیم، دفع عقاب محتمل واجب میشود. و وجدان عرفی هم همینو میگه که این علم اجمالی منجزه. من میدونم یا مولا گفته نهار بخر، یا گفته نهار بده به زید. من نهار میخرم چون میدونم نهار رو باید بخرم به هر حال، چون یا نهار خریدن واجبه یا نهار دادن به زید که مقدمش برای منی که آشپزی بلد نیستم خرید نهار دیگه، مقدمه نهار دادن به زید که برای من اینه که نهار بخرم بدم به زید. پس نهار میخرم، بعدم همینجور میشینم نگاه میکنم به زید. مولا میاد میگه که مرد حسابی چرا به زید نهار ندادی؟ تو که میدانستی بهت گفته بودن یک خبری را به طور اجمال که من از تو چیزی خواستم. میگم جناب مولا بله میدونستم تو از من خواستی یا نهار بخرم یا به زید نهار بدم. من میدونستم نهار خریدنم لازمه. چرا؟ برای اینکه اگر نهار نخرم مخالفت قطعیه شده دستور شما، یا چون نهار خریدن واجبه یا چون نهار دادن به زید واجبه. واجب نهار دادن به زید قاعده قوه عقاب بلا بیان جاری کردم. مولا میگه وردار این حرفا رو بریز دور. این حرفا چیه؟ مهمون نشسته اینجا بهش غذا ندادی، آبروی من رو بردی. بله؟ اگر ما ادعا میکنیم که این علم اجمالی عقلا و عقلا منجزه، شکم بکنن ناظرین بی طرف در صحت ادعای ما، از باب دفع عقاب محتمل حرف ما رو تایید میکنن. ولی شما که ادعا میکنید براءت عقلیه و عقلاییه جاری است از اون وجوب نفسی ذل مقدمه، شما باید ادعاتون رو اثبات کنید. بله، یک بحثی هست در انحلال حکمی شرعی این علم اجمالی و اختلاف هست. مرحوم آقای خویی معتقده که براءت از وجوب نفسی مثلا همون نماز با وضو، همون مثال رو بزنیم، براءت از وجوب نفسی نماز با وضو جاریست بلا معارض. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب نفسی وضو چه اثری داره؟ من اگر وضو نگیرم علم پیدا میکنم به مخالفت قطعیه تکلیف معلوم الاجماع. براءت شرعیه از وجوب نماز اثر داره. ترک نماز هم که به معنای مخالفت قطعیه این علم اجمالی نیست، او جاریست. ولی براءت از وجوب نفسی وضو چه اثری دارد؟ اثر ندارد. چون من اگر وضو را ترک کنم میخوام بگم مستحق عقاب نیستم که قطعا هستم. لازم نیست مستحق عقاب باشم به خاطر ترک وضو. مستحق عقابم یا به خاطر ترک وضو یا به خاطر ترک نماز با وضو. پس چه اثری دارد این براءت؟ میشه اصل براءت از وجوب نفسی نماز، نماز بلا معارض. فرض اینه که قادرم هم بر وضو و هم بر نماز، و الا اگه عاجز باشم از نماز که اصلا علم اجمالی تشکیل نمیشه. فرض اینه من قادرم بر هر دو. فرض عجز، از میخوام فرض عجز یعنی برای صورت عجز میخواید شما اثر، برای صورت عجز اصلا علم اجمالی تشکیل نمیشه. در مقابل نظر ایشان، نظر مرحوم امام و آقای سیستانیه که میگن نه براءتش، این میگن نه براءت شرعیه از وجوب نماز و الوضو جاری نیست. دو وجه میشه ذکر کرد برای مدعای مرحوم امام و آقای سیستانی. وجه اول اینه که از کلمات هر دو بزرگوار استفاده میشه در لابلای ابحاثشون و همینطور در کلام منتقل اصول هم بود که اصلا اصول عملیه به صدد تأمین از تکلیف مشکوک بدویست، نه به صدد تأمین از احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال. اصلا اطراف علم اجمالی مقتضی ندارند برای جریان اصول، چون در اونجا تکلیف معلوم بل اجمال است، ما اگر در یک طرف اصل بلا معارض جاری کنیم، یعنی میخواییم مؤمن بیاوریم برای نفی احتمال انطباق اون تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد، رفع ما لا یعلمون در این موارد علم اجمالی اصلا جاری نمی شود، چون تکلیف در این موارد معلوم است. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع تکلیف مجهول، حاضر تکلیف معلومان و متعلقه لیس بمعلومن. این بیان اول هست. بیان دوم هم اثر و ثمره بار می کنند برای براءت از وضوء نفسی وضوء، که انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.